أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و اجل فرجه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و الصولة الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. ما از همین آیاتی که امشب توفیق شد قرائت بکنیم استفاده بکنیم، مطلع بحث و بیانمون همین آیات باشه. این هم به جهت اینه که ما بالاخره از آیات نور استفاده بکنیم، از آیات کریمه استفاده بکنیم، هم به جهت این که نسبت به این محفل قرآن اول جلسه همون یه عنایت ویژه داشته باشیم. این خیلی مهمه. فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، هر دو، هم کتاب الله و هم عترتی اهل بیتی هست، یعنی هم قرآن و هم اهل بیت. به واقع هم همینه. شما همین در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها حالا میرسیم، قبلا هم مرور کردیم، سال گذشته هم باز بعضی از بخش هاشو امسال تکرار میکنیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم کلمه به کلمه، جمله به جمله حضرت زهرا صحبت که میکنن استناد میکنن به بیانات خدای متعال در قرآن کریم. این یک سبک زندگیه. آقا تا میگیم سبک زندگی، زود میریم سراغ کاسه و بشقاب و چه میدونم خونه و زندگی و این حرفا. سبک زندگی فقط این نیست. بله، کاسه بشقاب به زندگی آدم ربط داره، اما نه، ما جهتمون، خطمون، نگاهمون، مشیمون، منشامون از کجا میگیریم، از کجا میخواییم بگیریم. قطعا اگر یک ممارست دائمی ما با قرآن نداشته باشیم به مشکل میخوریم. اینکه آدم حالا فقط در بیانات منبرها و احادیث و در اینجور مسائل آیات قرآن رو بشنوه، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. موضوعی به قرآن مراجعه کنه، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. این معانست با قرآن باعث میشه که خود قرآن هم در هدایت ما عنایت ویژه داشته باشه. تمسک به قرآن با قرائت قرآن فرق میکنه. قرائت قرآن هم خوب البته ثواب داره، معلومه، ولی فرمودن تمسک، همون تمسکی که به اهل بیت فرمودن، همون تمسک رو هم به قرآن فرمودن. به اینها اگر کسی تمسک پیدا بکنه هدایت. این تمسک چجوری میشه؟ که مثلا من قرآن رو بخونم، خب ثوابش رو میبرم، بهرش هم میبرم. بعض وقتا تو خوندن قرآن هم بعضی مطالب رو متوجه نمیشم. بالاخره آدم باید به تفاسیر مراجعه کنه، به اهلش، به اساتیدش مراجعه کنه. اما نکته‌ای که خیلی لازمه، خصوصا ما کسانی که در خانه اهل بیت علیهم السلام هستیم، سبک زندگی ما اگر بنا سبک زندگی اهل بیتی علیهم السلام باشه، اونها اینجوری زندگی میکردن. اونها برای هر چیزی میخواستن دلیل بیارن آیه قرآن میخونده. خود این یعنی چی؟ یعنی این که میخواستن این مطلبی رو ثابت کنن درسته، یه مطلبی رو بگن درست نیست، یه حجت محکم، یه استدلال قوی، یه آیه قرآن می‌فرمودن. یعنی دیگه آقا خوب دیگه همین مسئله است. امروز بعد از 1400 سال ما تو دولت قبل داشتیم، همین خاتمی علیه ما علیه، دولتی که 8 سال اصلاحات بود، رسما میگفتن دیگه، چه تو تریبون‌های رسمی، چه تو منشورات و مجلدات و این حرفا، مجله ها و اینها، حتما میگفت. حالا اون موقع فضای مجازی نبود الحمدلله، من هنوز ناباب نشده بود، ولی رسما میگفتن که قرآن قابل استناد نیست. چرا قابل استناد نیست؟ چون قوم و قبیله ایه. قرآن قابل استناد نیست. چرا قابل استناد نیست؟ شما 1400 سال پیشه، اقتضاعات فرق کرده، زندگی ها فرق کرده، شما ها قدیمی زندگی میکنید و و و و و. خیلی از قرآن خونا رو اینجوری، خیلی از اهل بیتیا و خوبا رو اینجوری متزلزل کردن. حالا این به عنوان یک درخواست برادران در این جلسه از دوستان عزیزم برم عرض میکنم، مقدمه لازمیه. ما باید با قرآن زندگی کنیم تا بتونیم در اون مواقع خاص بهش تمسک پیدا بکنیم. واقعا قرآن به فریادمون برسه. چطور اهل بیت به فریادمون برسه؟ انتظار داریم، توقع داریم، متوسل میشیم. قرآن هم همین جوریه. واقعا قرآن هم همین جوریه. یک وجود حی و وجود زنده ایه و همیشه هم قواعدش جاری و ساریه. از نوع آیات قرآن کاملا آدم میتونه متوجه بشه خدا حقایقی رو به بیانهای مختلف در قالبها و اشکال مختلف برای ماها میفرماد. برای ما پیغمبرش که نمیخواد هدایت بکنه، که به وسیله قرآن میخواد خدا ما رو. انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو هدایتگری. خودش چی؟ او هدایت شده است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. یعنی او هدایت شده است، تمام شده، او به عالی ترین درجات یقین هم رسیده، تمام شده رفته. قرآن که برای هدایت پیغمبر نازل نمیشه که از این کلمات نورانی پیغمبر استفاده کنه تا دیگران رو عبد خدا بکنه. حالا از قرآن پیغمبر استفاده نمی کنه. چرا؟ پیغمبر هم از قرآن استفاده می کند، اما این حجتی به دست رسول خداست برای هدایت نوع بشر. این مهمه. قرآن مال ماست، قرآن مال آدم خوبا نیست، قرآن مال هممونه، قرآن مال زندگی کردنه، قرآن مال تبرک جستن نیست فقط، قرآن برای تو دوراه گیه کردیم فقط استخاره کردن نیست، قرآن مقدمه جلسه هیئت نیست، قرآن برای ختم نیست که نیم ساعتی از ختم رو پر کنه مثل مدعی، مثل منبری خودم قرآن و فاتحه و بیان بشینن ملت بره. قرآن برای سفره عقد فقط نیست، قرآن برای زندگی که. و بعدم حالا که دوستان اکثرا جوانن، عرض میکنم رفقا، اگر تو جوانی شما طعم بودن با قرآن رو بچشید، دیگه تا آخر عمر تو کامتون میمونه. ولی اگه من دم پیری بنشم بیام مسجد، میدونم دو روز دیگه میمیرم، بگم خب حالا چیکار کنم؟ باز نشسته که شدم، کسی که منو تعویل نمیگیره، کاری هم که نمیتونم بگم، خب باشم برم مسجد، برم دعای قرآن بخونم. این که هیچ کی منو تعویل نمیگیره دیگه، دم پیری کسی با آدم کار نداره که. بچه ها دوست دارن که یه پدر بزرگی داشته باشن، همین فقط باشه، یه پدر بزرگی باشه، یه مادر بزرگی باشه، خیلی کاری باش ندارن، یه وقتایی یه شیرینی، یه قصه، یه چیزی رو تموم از کنارش عبور میکنن. پدر بزرگ، مادر بزرگ بیشتر مثل یه تابلو نگاه میکنن بچه ها متاسفانه بهشون، ولی خب این هست دیگه، یه تابلو زیباییه. خب حالا کسی که آمن خیلی کاری نداره، الان ما بریم مسجد و قرآن بخونیم و اینجوری که نمیشه که. باید تو جوانی طعم انس با قرآن رو چشید، لذتش رو باید برد. واقعا لذت داره، واقعا لذت داره. این که عرض میکنم میفرماد وجلت قلوبهم. لذت یعنی چی؟ کسی که لذت عمیق میبره، این قلبش، دلش به وجد میاد. ما خیلی وقتا تو این کانون ها، تو این مجموعه های فرهنگی بچه ها کار میکنه، تو هیئت ها، یا تو بعضی از مجموعه ها که با نوجوان ها و جوان ها کار میکنه، میگیم که خب چطوریه؟ میگه خب بله، این استخره هست، این زمین فوتبال هست، پنت بال هست، چی 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 10 تا 15 تا برنامه گذاشته، خب یه دونه هم کلاس قرآن هست. خب که از قرآن چیه؟ هیچی میونی یه ساعتی یه قرآنی میخونن و یه ما. در این کانون رو باید گل گرفت. یعنی در کنار شما ببین 5 تا 6 تا 7 تا عنصر برای تفریح یک دانش آموز فراهم میکنی، حالا یا تفریح ذهنی یا تفریح فیزیکیش، بعد یه دونه قرآن میاری اون وسط که اون قرآنی هم که آوردی اون وسط اصلا این نوجوان باش ارتباط برقرار نمیکنه. و یه نفر فقط یه قرآنی میخونه و اونم میخونه و فوقشون که یه حفظی چیزی یا مثلا تموم شد رفت، ارتباط برقرار نمیکنه. یا من جذب میکنم کلاس قرآن رو بیارم. نه، تو با تو جذب کردی به همونا، میخوای امتحان کنی اون شیشتاشو حذف کن ببین میاد کلاس قرآن؟ اون داره الان از اون بیشتر لذت داره میبره. یه وقتی لازمه آدم برای اینکه توی مجموعه کار قرآنی بکنه 3 جور 4 جور 5 جور این نوجوان رو با قرآن مرتبط کنه. مثلا یه دونش حفظ قرآنه، مثلا آیات خاص حفظ کنه، یه دونش قرائت قرآنه، یه دونش مثلا مسابقات قرآنیه، یه دونش مثلا قصه های قصص قرآنیه، یه دونش مثلا، یعنی 4 تا 5 و بچه ها برید این موضوع از تو قرآن اینجوری در بیارید، آوردیم آقا قرآن رو این یعنی بنشین آدم فکر کنه دیگه، بنشینه فکر کنه، از ابزار روز استفاده بکنه که این هر طرف رفت با قرآن تا به قرآن مانوس بشه. ازش سوال کنه بگه تو چرا این کار انجام میدی؟ این بگه خب مثلا بابام گفته، مادرم گفته. میگه خب چرا بابا مادر اینجوری گفته؟ میگه نمیدونم. مگه بابام چیزی بگه چراشم باید بدونم؟ خب آره باید بدونی چراشو. خب چراشو از کجا بدونم؟ آه اینی که بابات بهت گفته اینجا احترام نگه دار، این چون تو قرآن هست اینجا، یعنی تو زندگیش ببینه اه قرآن برای زندگیش حرف داره. بعد یه هر وقت اون عمل رو رعایت کنه یاد اون آیه قرآن میفته. یه دفعه بعد از یه مدتی متوجه میشه ای با تو تمام زندگیش قرآن هست، میشه زندگی قرآن. مقام معظم رهبری وقتی کار میکردن با جوونا، یکی از دستوراتی که به اینها داده بودن این بود، شهید علم الهدا هم توی نوشته ها و توی زندگیش هست، با جوانا که کار میکردن که دستورات این بود حتما یه قرآن جیبی داشته باشید همراهتون، حتما هر وقت وقت فراغی پیدا کردید. تو الان یه دفعه زود میری سراغ موبایل، 2 دقیقه هم وقت پیدا میکنه میری سراغ گوشی، همونم میبردش دیگه، همجوری میبرد تو کوچه پس کوچه های حالا. هر وقت وقت فراغی پیدا کردید دعای قرآن بخون. آقا حالا مثلا نه دیگه، این کارو بکن ببین چی میشه. این فرق میکنه با کلاس قرآن، این فرق میکنه با حفظ قرآن، حتی این فرق میکنه با تدبر در قرآن. خب اینم یه مدله، اینم یه شکله. وقتی اینا اینجوری میشن، با شهید سید مصطفی صفوی که رفته بودیم مشهد، خب ایشون فوتبالش خیلی خوب بود، اخوی ما مربی بود دیگه تو جمعمون، یه روز گفت بریم بچه ها بریم پارک، یه پارکی داره مشهد، پارک ملت بود فکر کن، رفتیم اونجا و حتی پارک اون موقع پارک جنگلی بود دیگه، یعنی خیلی لوازم که نداشت، همجوری کاج و درخت و همجوری کتوکو توی اون خواسته. رفتیم پارک و اینا، مثلا اونجا یه فضایی پیدا کردیم، دو تا تیر دروازه و بچه ها فوتبال بازی کنن، یکی 2-3 ساعت فوتبال بازی کنن و بعدش هم خب معمولا دیگه دلو دماغمون در می اومد این بازیه، یعنی قبلش بعدش یه اتفاقاتی می افتاد که اصلا دیگه یادمون می رفت بازی کردیم، ولی خب خوب بود، خود بازیه کارگاه بود. مثلا شما تو بازی هم که می دی این قرآنش تو جیبش بود، مثلا تیم که می اومد بیرون این بعد می نشست تا تیم بعدی بره تو، مثلا چند دقیقه طول می کشید که این تیم بیرون باشه، ایشون که دوباره قرآن خوندن، دوباره می بس می دوید می رفت بازی می کرد، دوباره می اومد بیرون یه چند دقیقه اونم باشه، چون خب هر تیمی که تو یکی دو بار میباخت مثلا اینو میگفت میبردش تو تیم، باز این 2 دقیقه پیدا میکرد قرآن. حالا خیلی گفتیم قرآن خیلی مهمه. خلاصه اگر ما تو هیئت میایم میشینیم پای، من خودم اینجوری هم خدا شاهده، اولا تراوت جلسات قرآن دهه 60 همیشه هنوز تو ذهنمه، سعی میکنم اگر خانواده زودتر آماده بشه سعی میکنم خودمو زودتر برسونم به جلسه قرآن که یه آیهش هم از دست ندم، ولی خب حالا بعضی وقتا دیر میرسیم دیگه، حالا تا خانواده آماده بشن و تا بتونیم بیایم خدمتتون، گاهی اوقات که میرسیم یکی به خاطر اینه، یکی هم به خاطر اینه که خدا شاهده، به خاطر اینه که ببینم قرآن دستوری فرمایشی راجع به منبر نداره به من بده. حالا بحثی که ما مثلا در نظر داریم ما حالا مهم نیست، نگاه من که ارزشی نداره، که قرآن چی میگه. گاهی اوقات ما برای منبر شهرستان ها میریم، مثلا امام جمعه محترم اونجاست، آه خوش آمدید چه با چه، میگم خب نه حالا همه این تعارفات رو بذارید کنار، شما میگید من الان چی بگم؟ بالاخره الان سکاندار امر سیاسی فرهنگی این شهر شما میشناسی الان نیاز چیه؟ شما بگو چه نیازهایی الان هست، منم بعد چیا رو بگم. حالا من بحث خودم هم هست، اون باشه مهم نیست، مهم اینه که الان شما چه انتظاری داری. ما رو هوا حرف نزنیم بریم. شما مثلا ما اصفهان رفتم پیش آیت الله ناصری حفظه الله، نماز ایشون ظهر رفتم و گفتم آقا من یه دو سه شبی توی اصفهان فاطمیه بناست. ایشون فرمود بله من خبر دارم. گفتم خب حالا اومدم خدمت شما، بفرمید من چی بگم. حالا ایشون اظهار لطف کردن، اینها کاری ندارم. نه آقا ما باید بیم استفاده کنم. نه آجا آقا تو رو خدا. حالا از من اصرار از ایشونم هی تواضع و بزرگواری و خیلی خیلی ایشون مأخوذ به حیان، خیلی 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 یک فقیه عالم، یک خیلی عجیب، شخصیت عجیبی داره. وقتی آدم های حقیری مثل ما رو ایشون تحویل میگیره، آدم احساس میکنه که خودش چقدر پرته. هر چیه اصرار کردیم هیچی نگو. آقا من فقط عذرخواهی میکنم، توان ندارم، مریضم، وضعم خوب نیست، نماز به زور میام. تو همین فضاها که اینها، والله من باید میومدم شبا استفاده میکنم. چه از این حرف آدم آجا تو رو خدا بل کنید، همه این حرف رو الان بفرمایید من چی بگم. دقیقا یادمه شاید 10 دقیقه ایشون داشت تعارف میکرد، دید نه من سمجم بل نمی کنم. جدی شد فهمید به این مردم بگید، به این مردم بگید که بکنم مضمونش اینجوری بود. اون اصفهان این قصه که میگم مثلا شاید ماره 10 سال پیشه 12 سال پیشه. به این مردم بگید که بابا با امام زمان دارن زندگی میکنن، حواسشون به امامشون باشه. همین به چون مضمونی دیگه دو کلمه، ولی میگفت همینجوری مثل ابر بهار اشک میریخ. من اصلا بحثی که میخواستم اون فاطمیه بگم اصلا گذاشتمش کنار، رفتم اینو کردم به محور بحث، زندگی با امام. واقعا اصلا ما توجه امام زمان رو دعا میکنیم انگار که مثلا امام زمان یه جای دیگه است، مثلا الله رفته یه جای دیگه، امام خدا هم نگرش داشته مخفی کرده. نه بابا امام زمان با ما داریم، با امام زمان زندگی میکنیم. این توجه این که ما داریم با اماممون زندگی میکنیم خیلی وقتا غافل میشه. خیلی از اتفاقاتی هم که تو زندگی ما میفته به خاطر اینه که غافل میشیم از این که داریم با امام زمان، فکر میکنیم بی صاحبیم. چون وقتی آدم فکر کرد بی صاحبه، هر کاری دلش خواست میکنه، هر جوری دلش خواست فکر میکنه، هر جوری بابا رأی لکم تبع، من نظرم تابع نظر شما باید باشه. خب کو تو که با نظر خودت داری زندگی میکنی؟ دیشب همینجا با هم گوش کردیم بعد از روزه صحبتهای آقا رو، به حضرت عباس آدم شرم میکنه. بعد از 38 سال انقلاب آقا چه موضوعی دیشب انتخاب کردن در دهه فجر فرمودن؟ رزق لا یحتسب. ما باید عقلانی زندگی بکنیم. پیش همه با هم شنیدیم دیگه، الحمدلله با هم شنیدیم دیگه، نیازی نیست من خیلی تکرارش بکنم دیگه. منتها نگاه رو ببینید، آدم احساس درد میکنه دیگه. چقدر بی ایمانی در جریان سیاسی کشور ما داره موج میزنه. بی ایمانی، چرا بی اعتمادیه به خدا اینقدر سکه رایجه؟ 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. اصلا ماهیت انقلاب اسلامی حضور و حاکمیت و قدرت خداست. بعد وقت شما بعد از 38 سال انقلاب، یعنی 40 سال دیگه، 38 سال انقلاب که از 22 بهمن حساب میکنم، ولی شما راستشو بخواید بعد از 70 سال انقلاب 1320
1195 شروع کار امام 1120-22 بود. 70 سال حرف انقلاب هست. گفتن امروز بعضی خبرگزاری ها گذاشتن که کدام عالم مثلا گفته که ولایت فقیه مطلقه یا امور حسبیه. الان وقتی این دعواها هست، الان وقتی این مسئله است، این شبهه کهنه قبل از انقلاب یا نظر خب باشه حالا مثلا چه این نظری الان طرحشه چه ضرورتی داره؟ یه بحث داخلی بین علما، حالا امور مردم، امور حسبیه، امور غیر حسبیه مطلقه، اینا یه بحث علمیه، کارشناسیه، فوق تخصصیه. حالا بیا تر بشه و دیگران بیان و بالا و پایین بشه و اینا، چه فلان بزرگوار خود فرمودنم که فرموده باشن، حالا مگه همه اموراتی که آقایون میفرمایند آدم برمیداره رسانه‌ای میکنه؟ دیگران هم بودن چه این نظراتی داشتن، نظرات هم محترمه برای هر بزرگواری. ما الان مشکلمون کجاست؟ مشکل ما الان امور حسبیه و غیر حسبیه است؟ آقا فرمودن درست عقلانی باید مملکت داره بشه، ولی یه امر رو توجه کنید، این که این حالا اجمالش رو عرض میکنم، عنایت خدا و اینها بر اساس همون قولیه که داده من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا اگه کسی پیشه کنه یعنی اونجور که خدا خواسته برای اون محل خروج فراهم میکنه. از یه جایی هم خدا شما رو هدایت کرد، اگر بر کلام تقوا، تفسیر تقوایی که از زهرا میفرماد و ائمه معصومین، من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، که فرمود این تقوا یعنی چی؟ حق تقوا یعنی چی؟ این که شما اعتصام به حبل الله جميعا، اعتصام به ولی داشته باشی. حق تقوا یعنی این که تو وصل به امامت باشی، اعتصام به ولی داشته باشی. خب حالا این تقوا چه کار میکنه؟ تو وقتی وصل شدی به امامت، ببین به بنبست میرسی اما راه واسط باز میکنه، محل خروج از بنبست رو میذاره جلو پات. به حضرت عباس، به این قرآن قسم، من اینو دیدم تو تاریخ این انقلاب، این حرفو من از کسی به عنوان شنیدن نقل میکنم، من دیدم دیگه بابا، دیدم تو جبهه، دیدم تو کربلای 4، دیدم تو کربلای 5، دیدم تو بیت المقدس 7، دیدم تو جنگای چریکی کردستان، دیدم بابا، دیدم دیگه. بعد آقا مثال زدن این اومدن شما نیروی هوایی یه چیزی بود که هیچکی حسابشو نمیکرد، این کار خدا بود. چرا کار خدا بود؟ من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا فرموده دیگه، تو رعایت کنی حق الهی رو، رعایت کنی در این که متصل به امامت و ولیت باشی، راه خروج از مشکلات رو میذاره جلو پات. از این جایی که فکرشو نمی کنی، به حضرت عباس فکرشو نمی کردیم. دیشب حاجای معصوم یه مثالی مثال میزدن، خیلی جالب بود، درست هم هست، تو همه عملیات اینجوری بود، من خودم تو کربلای 5 دیدم اینو، بابا تمام گردان خود ما نابود شد، تموم شد، یا مجروح شدن یا شهید شدن. یه دونه دسته از 470 نفر عبور کردن، ما تو اردوی راهیان نور همشه بهتون گفتم، اونا که راهیان نیامدن رو بگم، یه دونه دسته از یه گردان از سراهی عبور کرد، نونی شکلا، حالا اونا که اهل مطالعه مناطق هم هستن، یه دونه دستمون عبور کرد. من آخرین نفرا بودم دیگه، ما دسته ادوات بودیم، بعد از سه تا گروهان بعد دسته ادوات، ما مثلا خمپاره چی بودیم، خمپاره چی 60، تو اون عملیات حالا رسته این بود. وقتی رسیدیم سه تا گروهان رو زمین ریخته و رو جنازه های اینا ما رد شدیم، رفتیم رسیدیم به سرای شهادت. من فکر نمی‌کنم یه دونه هم رد شده باشه. بچه‌ها پرسیدم گفتن چرا؟ حدود 20 نفری از 470 80 نفر 20 نفر رد شده. که اینا هم اتفاقا رفتن جلو، تو محاصره هم افتادن. اونجا هم یه تعدادشون کشته شدن. این وقتی که برگشتیم کرخه اردوگاه بعد از عملیات کربلا 5 برگشتیم، من نماز جماعت که رفتم اذان گذاشتم و اینا، که مرد نماز خونم هیچ وقت جا نداشت، این چادرای بزرگ بود، 4 نفر اومدن نماز فقط، یعنی 4 نفر برگشته بودیم تو اردوگاه، 4 نفر هم یکی شل میزد، یکی دست رو بسته بود، فکر کنم تنها کسی که هیچی نخورد تو اون عملیات ما بودیم. دعوامون هم شد با خدا، گفتم بابا لااقل یه چیزی به همه خوردن یه چیزی لذت دیگه. مثلا شما دژهایی که توی کربلای 5 اینا ساخته بودن، تمام ارتش دنیا میگفتن دژهایی بود که خود افسرای شوروی اون موقع این دژا رو زده بودن، استحکاماتی که اونا ایجاد کردن تو شرمچه. با این همه تلفات ما یه دژا تونستیم بگیریم. خیلی چند هزار شهید خدا میدونه ما داریم تو کربلای پنج، یه دونه دژا گرفتیم. خب دژ دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم چجوری گرفته شد؟ یرزه خوب حسلای احتساب دیگه. از یه جایی که حساب نمیکنی خدا کمک میکنه، دیگه حساب نمیکنی خدا کمک میکنه.
حالا الان مقام معظم رهبری میان به مسئولین و میگن آقایون،
آقایون به خدا درده، به حضرت عباس درده، زشته، به خدا زشته نخبه های سیاسی ما یا بعضی از مسئولین ما یه جوری عمل کنن ما برگردیم 50 سال گذشته دوباره درس رو تکرار کنیم. اگه اعتماد به خدا نبود که اصلا انقلاب نمیشد، انقلاب پیروزم نمیشد، بعد از پیروزیش موندگارم نمیشد. ما دوباره آقا بیان تو دهه فجر بگن آقا جون به خدا اعتماد داشته باشید، ایمان داشته باشید، خدا یه جایی میرسونه. به خاطر برون رفته از بعضی از مشکلات مثل تحریم، مثل تهدید، هرچی، بابا یه خودم به رزق لایحتسب ایمان داشته باشید. اگه بعضی از این شهدا جنگ میموندن رئیس جمهور میشدن چی میشد؟ به حضرت عباس الان دیگه امام زمان اومده بود. یعنی انقدر جامعه رو زود رشد میدادن، جامعه رو رشد میدادن. مثالی که آقا زدن چی بود؟ کدوم آیه رو خوندن؟ بعضیا این آیه مال اینجاست دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما کانوا عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. میدونید که این آیات راجع به ولایت تو سوره نور دیگه، همین آیاتی که قبلش الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات. خب بعد خدا میفرماد چی؟ والله یرزق من یشاء بغیر حساب. شما همچی که با امامت بودی، با ولایت بودی، حتی این آیه رو مقام معظم رهبری نخوند، یا آیه دیگه ای رو خوندن، منتها آیه بعدی رو چون خوندن من این آیه رو عرض کنم. وقتی که تو با این رجال بودی، با این مردان حق بودی، یعنی با ولایت، یعنی با امام عدلت وقتی بودی، چه اتفاقی میفته؟ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزی تو یه جایی میرسونه که تو نمیتونی حسابش بکنی. خب این قاعده است، این اصل ولایته. حالا ما یرزق و من یشاء به غیر حساب و فقط توی روزی نونمون میگیریم، دونمون میگیریم؟ نه آقا، یه مسئله سیاسیه، یه فرضیه است، یه پدیده است. تو دنیایی که مادی محض دو تا چهارتایی نگاه میکنه، اونا عقلشون نمیرسه گاهی آقا دو تا ده تاست. تو دو تا قدم ور میداری ولی 10 قدم رشد میکنی. خدا میندازد جلو، جهشی میری. خب اما طرف مقابل، طرفی که با امام نیست، با ولی نیست، چی میشه؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوقاه حسابه والله سریع الحساب. من چشام نمیره. این آیه رو آقا انتخاب کردن از اینجا میاد قربونت برم. از یه طرف آدم کیف میکنه، لذت میبره، یه رهبری داره، مفسر قرآن دیگه، خودش دیگه آخرش. از اون برم آیاتی که امروز خوندیم، الا بصیرت انا و من اتبعنی، همین امشب خوندیم تو این درخونی قرآنمون، چقدر عمیق میبینه، چقدر دقیق میبینه. این بابایی که الان اعتماد میکنه به دشمن، که آقا مفسر صحبت کرد راجع به این که نباید الان به دشمن اعتماد کرد، باید به خدا اعتماد کرد، از جایی که لایحتسب میرسه نباید به دشمن اعتماد کرد. اگه به دشمن اعتماد کنی، یه چیزی که میبینی سراب آب نیست، نهای قرآنه. من دیشب همینجا با شما داشتم این سخنرانی رو گوش میکردم، گفتم عجب آقا چه استفاده ای کرد از این روزی من لم یحتسب. باری کرد تو آخونده آخو گای قادم یه استفاده هایی میکنه، استحساناتی میکنه و اینا، خیلی جالب در میاد. اول فکر کردم این تصویر تصویر ذهنیه، خب ذهن مبارک آقا خیلی ذهن فعال و جوالیه. بعد الان نشستم دور رحل قرآن، گفتم خب این آیه ما رو چی بود؟ ما سوره نور بود. رفتم تو سوره، نه بابا این اصلا صریح صحبت خداست، اصلا صریح کلام خداست. خدا صریحا داره میگه اصلا این که آقا تو به ولایت وصل بشی، من نه تنها خروج از مشکلات برات ایجاد میکنم، بلکه یه جایی یه روزی بهت میرسونم که تو فکرش هم نمیکنی. اما اگه به ولایت وصل نشی، اگه به ولایت وصل نشی اصلا ممکن نیست تو به آب برسی. یعنی اگه اون فکر میکنی به یه چیزی میرسی، اونی که داری میبینی سرابه. من میخوام یه استفاده بکنم. ما توی هیئت ها چی کار میکنیم؟ خدا وکیلی چی کار میکنیم؟ ما کم هیئت داریم. خاک بر سر اون هیئت دارهایی که هیئتشون باعث میشه تازه مردم از ولایت جدا بشن. دیگه اونا دیگه کیان؟ ما تو هیئت چه کار میکنیم؟ ببین الله و نور و سماوات اتصال به ولایت به ائمه منجر میشه. ما تو هیئت ها چرا یه کاری نکردیم؟ کلا شاید شما بگید آقا یکی دو تا سه تا ده تا اینجوریه. جریان هیئتی انقلابی حزب اللهی ما دارن چه بحثایی میکنن؟ چرا تو جامعه این نگاه رو ایجاد نکردیم که مردم مطمئن باشن تا وقتی با ولایت فقیه هستن میتونن به همه مشکلاتشون فائق بیان؟ این آیات راجع به معیت با اهل بیت در قرآنه. این که حرف این آقا نیست که دیشب فرمود، این حرف خداست. چرا ما مردم رو نرسوندیم به جایی که بابا دل خوش نکنید، خوش نکنید اون طرف، نه حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، نوسانات ارز، نوسانات چیه این بورس و و و خیلی اتفاقات تو بازار، آقا برداشته برده کلی اموال، برداشته احتکار کرده، برده چه کار کرده چه کار نکرده، حالا ببینیم چی میشه، ببینیم چی میشه، ببینیم امریکایی‌ها دلار رو چجوری بالا پایین میکنن، ما رو وابسته دلاری کردن، حالا دیگه نبزمون دستشونه. مثل اینکه ما رو وابسته نفتی کردن، این مرتیکه بی همه چیز سفیر فرانسه بلند شده اومده اینجا یک ککار 60 نفر مفخور برداشته با خودش آورده تو این کشور، افتخارم میکنه میگه من نفتتون رو خام خام دارم میخرم، میگم که نفتتون رو خام دارم میخرم. ما والا اینا نگن والا به خدا اگه بفهمیم. هر روز بود مقام معظم رهبری چند وقت پیش فرمود آقایون مسئولین خام فروشی نکنید، اقتصادتون رو به نفتی گره نزنید که نبض نفت دست دشمنان اسلامه، اصلا دشمنان این کشوره، اصلا اسلامی چی؟ مردی که بی همه چیز بلند شده از فرانسه یک ککار با اهن و طلوپش اومده اینجا نفتتون رو خام میخرم میبرم. آقا توی دیگه چی؟ کلی هم تجارت میکنیم توی محیط زیست. سب کن ببینم این محیط زیست چی کار میکنی؟ محیط زیست چی کار میکنی؟ محیط زیست از اون بخش های سر به مهر الان تو مملکت ما، ما نمیدیم چه اتفاقی داره توش میفته. ببینم تجارت در محیط زیست یعنی چی؟ خانوم ها بیا توضیح بده یعنی چی؟ یعنی ما دریا میفروشیم؟ یعنی کو میفروشیم؟ یعنی خاک میفروشیم؟ یعنی جنگل میفروشیم؟ یعنی چی کار میکنیم؟ تجارت در محیط زیست که این مردک فرانسوی داره ازش با افتخار یاد میکنه، کنار فروش نفت خام هفته پیش در دهه فجر، این یعنی چی؟ به خدا من نفهمیدم.
اصلا من نمیگم شما برید بخونید راه نفوذ دستگاه حاکمه استکبار در جریان و فرایند محیط زیستو نرید مطالعه نکنید. یعنی چی؟ اگه محیط زیست یعنی هوا، این که توش موندیم که هیچی. تجارت محیط زیست یعنی چی؟ من خیلی بالاخره آقا فرمود باب تجارت رو باز کنید در بخش‌هایی که اون بخش‌ها شما نیاز به فناوری دارید، یعنی تجارت فناوری کنید، نه محصولتو خام بفروشی، فناوری رو بخر، فناوری رو بخر، اگه میخوای بخری اینو بخر. والذین کفرو، کفرو یعنی کی؟ یعنی اونا که کافرند. آره آقا تو زیر قرآن نوشته و آنان که کافرند اعمالشان در مثل به سرابی ماند. آنان که کافرن، به حضرت عباس هایی کسی که ترجمه قرآن رو بخونه منحرف میشه. اصلا اینجا بحث کفر داره به معنای کافر، یعنی خدا رو نمیپرستن، اصلا بحث خداست اینجا. کسی میتونه بگه این آیه به آیه قبلش ربط نداره؟ کسی میتونه بگه این آیه به رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع ربط نداره؟ اینه میگم رفقا بیاید به حضرت عباس با قرآن مانوس بشیم تا کسی با آیه قرآن سرمون کلا نذاره. نه را کسی میتونه اینو بگه؟ آنان که کافرن، کافر یعنی چی؟ چه استفاده دقیقی کردی شب مقام معظم رهبری؟ از یه طرف آدم خوشحال میشه جان، یک تأیید بسیار محکم برای اصلی ترین عنصر انقلاب. میگفت یکی از بعضی از طلبه های کجا که اومدن هیئت اعتراض کردن که شما که هیئت انقلابی هستی چرا توی دهه فجر فاطمیه گرفتید؟ تو جشن مگه کسی عزاداری میکنه؟ هنوز نیومده تو هیئت شرکت نکرده، نفهمیده چه کار میخواییم بکنیم. اتفاقا وقتی شما میخوای انقلاب رو باز کنی بفهمی، باید بری سراغ کاری که حضرت زهرا انجام داد سلام الله علیها. باید بری سراغ حضرت زهرا. انقلاب شما انقلاب فاطمیه. ما اینجا از حضرت زهرا بحث نکنیم، از کار او بحث نکنیم، انقلاب رو نفهمیدیم. چی انقلاب؟ لابد ایکس و ایگرگ و دو و دزگونه که مثلا چند نفر آدم داشت، چقدر حزب داشت، چقدر گروه داشت، چقدر انتخابات برد، چقدر باخت. شما به این میگی تحلیل سیاسی؟ اصلا این تحلیله؟ اگه این تحلیل سیاسیه، چرا مقام معظم رهبری تو این سخنرانیاش گیر به اینو ایکس و ایگرگ نمیده هیچ وقت؟ آخه ما حزب اللهیا رو جمع میکنیم دور همدیگه، بعد شروع میکنیم راجع به ایکس و ایگرگ و این حزب و اون حزب حرف میزنیم، میگیم آقا ما داریم روشنگری سیاسی میکنیم. بابا به حضرت عباس این روشنگری سیاسی نیست. مبنا رو بده، اصل رو بده، اساس رو بده. آقا اگر تو جدا شدی از امامت، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این آیه بلند بود و الا من به رفقا میگفتم این آیه رو بنویسیم بزنیم اینجا بالا سر در. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت. اصلا بحث کجاست؟ بحث با کفاره؟ بحث با این مؤمنین بیل به کمر خورده ایه که تردید دارن تو آل پیغمبر، تردید دارن به علی ابن ابی طالب اعتماد کنن یا نه. مؤمنینی که تردیدشون رو خدا میبینه، این آیات رو نازل میکنه به پیغمبر اکرم، بگو این بیت یعنی این، بگو علی یعنی این، فاطمه یعنی این، اتصال به علی. چرا این نامردها فاطمه اطهر رو تنها گذاشتن؟ چرا تنها گذاشتن؟ ما امروز همون مشکل رو داریم، میخوان یه کاری کنن مردم ما امامشون رو تنها بذارن. ببخشید یه جورهایی هم موفق میشن ها. من وقتی میبینم خدا دم 22 بهمن یه دیوانه ای مثل ترامپ رو برمیداره میاره، شما بشنوید ترامپت، چون یکی دیگه داره توش بوت میکنه، این که خودش چیزی نیست، هارت و پورتاش هارت و پورتای لابی های صهیونیستیه. یک کسی مثل ترامپ رو برمیداره میاره، شروع میکنه امروز تهدید کردن، سخنگوی ترامپ برمیگرده امروز اخبار دور شنیدید، مثل این که مردم ایران رئیس جمهور جدید رو جدی نگرفتن. اگه من بلان منبر نبودم این چیزی میگفتم.
ادبیات سخنگوش از کدوم قهوخونه ای آورده من نمیدونم. هرچی این جمهوری اسلامی میگرده این با کلاس های خیلی نرم و لطیف رو سخنگو بده، اون میره نمیدونم از کجا هم داره میاره، از لاس بگاس هم داره من میرم میارن، تگزاس هم داره میارن، از هم مالا احتمالا مالا همین مکزیک و اون طرف ها، این کلا اینجوری ها گافچرون بودن بعضی از اینا.
ملت ایران مثل این که رئیس جمهور جدید رو جدی نگرفته.
جدی بگیریمش که خفه میشه که، معلومه که به مضحک هست، به مضحکه گرفتیمش. چیزی میفهمه؟ چیزی میفهمید که نوکر لابی های و کارتر های اقتصادی صهیونیست نمیشد که.
حرف داری بزن تو میدون بزن. ملت ایران رو میخوای بشناسی روز 22 بهمن نگاه کن، نه چهار تا رفت و آمد سیاسی دیپلماسی بالا و پایین که مقام معظم رهبری دیشب بفرماد بابا به شیطان اعتماد نکنید تو حوزه دیپلماسی و تو بخش های دیگه اجتماع. سرابه، هر چی میبینید سرابه، آخرش میخواد بیاد بگید من اشتباه کردم. خیلی مسئله مهمیه ها، خیلی مسئله مهمیه که تو بدونی اگر جلوی راه جمهوری اسلامی ایران بازه که بره به قله ها برسه، به خاطر اتصالت به ولی فقیه آهای، و اونهایی که الان دارن اعتماد، گوش بده، اعتماد میکنن به دشمن و سعی میکنن در فضای اجتماعی جوری یه جوری جا بندازن که دشمن قابل اعتماد است، میگن پیام برجام این است که شما میتونی باش گفتگو کنی به نتایجی برس، گره کور باز کنی. یا حضرت عباس، عباس نه، حضرت عباس حیفه، میگه تو به دشمن اعتماد کن گره کورت باز میشه. نی دقیقا ترجمه این آیه است، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. بابا میخواید ببخشید، میخواید بی اعتقادی و ایمانی خودتون رو اثبات کنید، تریبون عمومی نگید حداقل. تقصیر ماسا، بازم میگم تقصیر ماست. اگر ما و چه حزب اللهی ها و انقلابی ها و ما مثلا متدینین اگر درست تو جامعه کار کرده بودیم، کسی نمی اومد با این ادبیات با مردم حرف بزنه. اینا فکر میکنن میتونن رو مردم اثر بگذارن که میان این حرفا رو میزنن. گره کور با گفتگو باز میشه، بعد تو همون سخنرانی میگن که اینا عهدشکنن، قابل اعتماد نیستن. حضرت عباسی، ما کدوم بالاخره تو یه سخنرانی دو تا حرف کدومش رو قبول کنیم از شما؟ سال گذشته رسیدیم به همین بخش که شما صحبت حضرت زهراست با کیا؟ با زنهای مهاجر و انصار. برید به شوهراتون بگید، یعنی با انقلابی ها، یعنی با مؤمنین، ما حرفمون با اون منافقین عنود دشمن اهل بیت با اونها نیست، اونا وضعشون معلومه، اونا جز جهنم و آتش دوزخ هیچ چیز دیگه‌ای منتظرشون نیست. اما حرفمون اینه، اون چیزی که الان تکرار داره میشه اینه، میخوان مؤمنین پای رکاب امام رو برسونن به جایی که مؤمنین پای رکاب علی ابن ابی طالب رسیدن و علی رو تنها گذاشتن. ای کارشون گره خورد، دوچار شدن به حجاج ابن یوسف ثقفی. حضرت زهرا میفرماد الا و هوال خسران المبین. چی خسران بزرگه؟ وای حهم
انا زعزعوها عن رواس الرساله و قواعد النبوه و دلالت و دلالت و مهبت روح الامین و تبین به امور دنیا و دین. وای بر شما، شما اومدید امور مردم رو، ولایت و رهبری و مدیریت جامعه رو از خاندان رسالت گرفتید، از کسانی گرفتید که صاحب روح‌های پاک و طیبند، از خانه‌ای که در اونجا روح الامین می آمد و می رفت، از محبت وحی گرفتید، نازلش کردید، از کسانی که آگاه به دنیا بودند و آگاه به آخرت و دین بودند گرفتید. الا هو الخسران المبین. این اون ضرر آشکاره. و من الذی نقمو من ابی الحسن علیه السلام. چرا؟ چه چیزی شد که علی رو نپسندیدید؟ نقمو والله من هنکیر سیفه، به خدا قسم صلابت شمشیرش بود که شما رو از علی جدا کرد. یعنی شما نخواستید رهبرتون انقلابی باشه، نخواستید رهبرتون مبارز باشه، نخواستید رهبرتون استبگار شکن باشه، کف ستیز باشه. اللهی بمیرم برای تو آقا که دیشب میفرمود ما تشکر کنیم از ترامپ برای این که بالاخره کار ما رو آسون کرد. 30 سال داشتیم میگفتیم آمریکا چیه، خیلی باور نمیکردن. این اومد یه بچه 5 ساله رو دستبند زد، همه فهمیدن این خوی استکباری امریکایی یا این چی. این حرف رو آقا کی زد؟ وقتی که غزه رو با خاک یکسان میکردن، نسل‌کشی میکردن، بعد امریکا هی کشتی کشتی مهمات میآورد، بمب‌های خوشه‌ای میآورد. آقا میفرمود همون موقع هم سیاستمدارا میگفتن گفتگو مذاکره، گفتگو مذاکره رابطه. همون موقع هم آقا برگشت گفت ببینید امریکا یعنی این. باز نفهمیدن، باز نفهمیدن، باز نفهمیدن، باز نفهمیدن، باز نفهمیدن تا امروز. و قلت مبالات الحدفه و نکال وقعته، از شجاعت او، از بیپروایی علی، از بیپروایی او، از شجاعت او، از این مشکل دارن، با این مشکل دارن. از ولی فقیه شما که بزنه بکوبه بره جلو بیسته استقامت بکنه، از این بدشون میاد، میخوان برای ولی شما، برای این مردم بدل درست کنن. نه بریم به اون ور اعتماد بکنیم. مگه این ولی چشه که نمیتونه، نمیخواید مردم بهش اعتماد بکنن، میخواید فرضیه هاشو از بین ببرید. او میگه این مذاکره نتیجه نمیده، میخواید بگید نه نتیجه میده. او میگه شیطان بزرگ امریکا، شما لبخند میزنید مسخره میکنید، میگید ما با شیطان مذاکره کردیم، دیدید شد. بعد میفرماد لسار بهم سیرن سجاهن لا یکلم خشاشو. اگر میدادید کارو دست علی، اینقدر آرام جامعه رو آهسته آهسته میبرد به مقصد میبرد، میرسید که اصلا آب از آب تکون نمیخورد. علی این کاره بود، بهش ندادید. ولا یتعتع راکبه، یه جوری مدیریت میکرد، یه جوری مدیریت میکرد که مسئولین هم خسته نشن، اداره کنندگان هم اذیت نشن. یعنی یک سیاستمداری بود که یه جوری جامعه رو اداره میکرد، هم با آرامش و نرمی جامعه رو اداره میکرد، میبرد جلو، مردم اذیت نشن، از هم خود جایگاه حکومت و مسئولین. تا اونجایی که برم جلو، برم جلو. لفتحت علیهم برکات السماء والارض. اگر دست علی میسپردید، یعنی اگر دست امام عادل میسپردید، برکات آسمان ها و زمین باز میشد. ولکنهم بغوا فسیأخذهم الله بما کانوا یکسبون. اما اسیان کردن، خدا هم پدر اینها را در میاره. الا حلم فاسمع و ما عشت اراک الدهر عجبا. بیا بشنو روزگار من زهرا رو ببین. اومدن حالا حال زهرا اطهر رو بپرسن که شما در این بیماری داری چی میکشی؟ بیا 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 بشنو، بیا درد دلممو بشنو، بیا از این روزگار پست حقیر عجیب برات حرف بزنم. و ان تعجب قد اعجبک الحادث لیت شعری، ای کاش من میدونستم الا ای سنادن استندو، ای کاش من میدونستم اینا به چی استناد میکنن. بحث اولمون چی بود؟ تو رو خدا رو فقابیت با قرآن زندگی کنیم که همیشه استنادمون قرآن باشه. اگر فردا فاطمه ای فریاد زد و استناد به قرآن کرد، برای ما عجیب و غریب نباشه. اگر رهبر انقلاب علی فقیه این حجتی که حجتش زهرای مرضیه است به آیه قرآن استناد کرد که ما نباید به شیطان اعتماد بکنیم، برامون عجیب و غریب نباشه. ای سنادن استندو و الا ای اعتمادن اعتمدو، به چه پایگاه و تکیگاهی اینا اعتماد کردن؟ همون سرابه. و به ایت عروتن تمسکو، عروه یعنی چی؟ عروت الوسطا یعنی چی؟ میدونید شما همتون؟ یعنی امام، یعنی رهبر، یعنی ولی حق. اینا به چه عروه ای تمسک جستند و چنگ زدن؟ به چه کسی دل بستند؟ و علا ایت ذریتن اقدمو و احتنکو، به واسطه اعتماد به دشمن خدا چه ذریه ای رو حد که حرمت کردن و بر علیهش اقدام کردن. عجیبه ها، بحثی که آقا امروز دیروز توی بچه های نیروی هوایی فرمود، با بحثی که امسال برای فاطمیه داری جنی، اصلا چجوری به هم گره خورده؟ یکیه مشکل حضرت زهرا سلام الله هم همین بود که الان مشکل نایب امام زمان. باید تفاوتش اینه که اینایی که الان این خط تو جامعه ما دارن دنبال میکنن عده کمی هن. مردم همه اینجوری نیستن. آقا می فرماد مردم 22 بهمن میان جواب این دهندرگی های این ترامپ این دشمن رو میدن. مردم میان، به خدا میان، ما به این مردم ایمان داریم، میان. ما به این مردم ایمان داریم، ما به مردم یمن ایمان داریم، ما به مردم بحرین ایمان داریم، ما به مردم لبنان فلسطین ایمان داریم. اینا میان. خوش به حالتون، خوش به حالتون بچه ها، خوش به حالتون توی دوره هستید که میشه به مردم اعتماد کرد. اما حضرت زهرا به مردم اعتماد نداشت. معاشر ناس، آهای مردم، معاشر یعنی همه جماعت ها، همه قوم و قبیله، همه طایفه ها، همه گروه ها، همه اقشار جامعه. المصر اعل القیل الباطل، یعنی آهای مردمی که یه حرف غلط بهتون زدن با سرعت میرید طرفش. المقضی اعل الفعل القبیح الخاسر، المصر اعل القیل الباطل، با سرعت میرید طرف حرف غلط. الهی فدای ملت ایران من بشم که با سرعت دیگه طرف حرف غلط نمیره. المقضی اعل الفعل القبیح الخاسر، نادیده میگیره یه رفتار زشت و زیانبار رو. امروز مردم ما اینجوری نیستن. خوش به حالتون، شما صدمه دیدن فاطمه مرضیه رو امروز نمیبینی، تنهایی رهبرت رو نمیبینی، زجه ها و ناله های اثر بی کسی شو درک نمیکنی.